اوقات شامگاهی آرام و بی‌دغدغه‌ای رو برای همه شما دوستان عزیز آرزومندیم و همچنان صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید. همراه خواهیم بود با همکارانم در برنامه همیشه با ورزش.
همیشه با ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ورزش و همراهان همیشه با ورزش. با تنها برنامه همیشه با ورزش این هفته در خدمت شما عزیزان هستیم به مدت حول و حوش 1 ساعت و نیم. و اما موضوع این برنامه، در برنامه امشب از راهکارهایی برای موفقیت هرچه بیشتر انتصابهای جدید وزارت ورزش و جوانان خواهیم. درود به همه شما مخاطبان گرامی و همراهان عزیز برنامه همیشه با ورزش. با افتخار تمام خدمت شما عزیزان هستیم. حتما میدونید که طی چند روز گذشته وزیر جدید ورزش و جوانان انتصابهایی در پست‌ها و معاونت‌های مختلف وزارتخانه ورزش و جوانان صورت داد و قطعا برای موفقیت هرچه بیشتر تلاش‌های صورت خواهد گرفت. بدون شک برای موفقیت ورزش ما نیازمند این هستیم که در حوزه انتصابهای جدیدی که شکل گرفته و افرادی با رزومه‌هایی که بخش زیادیش هم ورزشی هست در یک مسیر کاملا مشخص گام بردارن. بنابراین در برنامه امروز و امشب قصد داریم که به این موضوع بیشتر بپردازیم و در مورد همین انتصاب‌هایی که صورت گرفت در بخش‌های مختلف، همونطور که شما هم در جریان هستید و در رادیو ورزش در مقاطع گوناگون بهش پرداخته شده، در حوزه‌های نظیر معاونت توسعه ورزش بانوان، معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، سرپرست حقوقی امور مجلس و استان‌ها، سرپرست مرکز حراست، سرپرست دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی، سرپرست دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی، مشاور امور بانوان، بازرس ویژه وزیر، اتفاقهایی افتاده، تغییراتی رخ داده که بدون شک برای رسیدن به اهدافی هست که وزیر کنونی ورزش و جوانان به دنبال اون هست. ممکن هست طی روزهای آینده تغییرات دیگری هم پیش رو باشه. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این برنامه به صورت کلی از راهکارهایی صحبت بکنیم که قطعاً وزارت ورزش و جوانان میتونه برای موفقیت هرچه بیشتر به اونها توجه بکنه و البته به شکل ویژه‌تر هم سعی می‌کنیم ما در برنامه‌های بعدی به این موضوع بپردازیم و جزئیات اونها رو هم مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید. میخوایم بریم به سراغ کارشناس برنامه امروز. خدمت شما عزیزان و مخاطبان گرامی عرض کنم که یکی از عزیزان و افراد بدون شک دوست داشتنی که به شکلی در موفقیت برنامه همیشه با ورزش در طول همه این سالها نقش به سزایی داشته در جایگاه کارشناس کسی نیست جز مازیار مهرانی عزیز که با افتخار تمام میخوام خدمتون اعلام بکنم که از این به بعد باز هم ما خدمت ایشون هستیم در این گروه کاری به همراه تهیه کننده محترمی برنامه جناب احمد طاهری عزیز که امیدوارم انشالله آنچه که تقدیمتون میشه و ارائه میشه خدمت شما مخاطبان گرامی مورد توجه هم قرار بگیره. آقای مهرانی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه و مشتاق دیدار، خیلی هم خوشحالیم که خدمت شما هستیم.
درود بر شما. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه همیشه با ورزش و مخاطبان شبکه رادیوی ورزش، همکاران عزیزم جناب درخشنده و آقای طاهری، همه عزیزانی که از دیدنشون بسیار مسرور هستم. انشالله که توفیقی باشه بتونیم در برنامه همیشه با ورزش به مسائل و مطالبات به حق جامعه ورزش بتونیم عمل بکنیم، پیگیر باشیم و بتونیم که انشالله در این برنامه منشأ اثری باشیم مثبت در حوزه ورزشی کشور.
زنده باشید. خیلی متشکرم دوستان گرامی، شنوندگان محترم، حتما همراه ما باشید. شما هم اگر نکته و مطلبی راجع به موضوع برنامه دارید با ما در میون بگذارید. من یک بار دیگه اشاره بکنم با توجه به اینکه ما شاهد در واقع حکم‌های متعددی از سوی وزیر محترم ورزش و جوانان در پست‌های مختلف در مجموعه وزارت ورزش و جوانان بودیم، بنای برنامه امروزمون که البته مقدمه‌ای هست برای برنامه‌هایی که انشالله در آینده هم خواهیم داشت، این هست که در مورد راهکارهایی صحبت بکنیم که میتونه به موفقیت این حوزه‌های مختلفی که به هر حال وزیر ورزش و جوانان نسبت بهش نگاه ویژه‌ای داشتن اتفاق بیفته. آقای مهرانی خدمت شما هستیم، فکر کنم بعد نیست حالا خودتون با توجه به موضوعی که مطرح شد اگر توضیحی مطلبی هست به عنوان مقدمه بفرمایید، حالا شما در ادامه بازم خدمتتون هستیم.
تشکر میکنم. خب باید در همین ابتدا عرض بکنم که علی‌رغم تلاش‌هایی که مسئولان محترم ورزش در تمام این سال‌ها انجام دادن و وزرای محترم وزارت ورزش و جوانان، ما تا به امروز هیچ راهبرد مشخصی در وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی امور ورزش کشور ندیدیم و مجموع اقدام‌هایی که تا کنون انجام شده در حوزه ورزش باید بگم که تنها ما رو در حوزه ورزش و جامعه ورزش رو به روزمرگی عادت داده و به نوعی از سر رفع تکلیف کارها جلو رفته. اینکه تا چند اندازه پیش برده برنامه‌های مورد نظر بر اساس منافع و مصالح ملی ورزش کشور بوده و اینکه تا چه حد توانستیم در بخش‌های مختلف که حالا برشمردید معاونت‌هایی که در وزارت ورزش و جوانان وجود داره و انتصاب‌های اخیری که صورت گرفته، ما در گذشته تونستیم به اهدافمون دست پیدا بکنیم، سوالی است که پاسخش رو بسیاری می‌دونن. ما قرار نیست که در یک زمان خیلی محدود بیایم و کالبد شکافی بکنیم و آنالیز بکنیم که چه اتفاقهایی افتاده در طی بخصوص چند سال اخیر در حوزه ورزش کشور. اما میخواییم اشاره بکنیم که اگر بنابر این هست که تغییر و تحولی در ورزش کشور رخ بده با حضور وزیر جدید، قطعا نیاز هست که ما سیاست هامون رو، راهبرد هامون رو در حوزه ورزش مشخص بکنیم. متاسفانه با توجه به این که چنین موضوعی در حالی داره بهش پرداخته میشه که برخی از انتصاب ها انجام شده، به نظرم میرسه که خیلی بهتر بود که ما پیش از انتصاب های آقای دنیا مالی میپرداختیم به این که وزارت ورزش و جوانان بر اساس چه شاخص ها و معیارهای انتصابات خودش رو انجام داده، چه نقش و در حقیقت وظیفه ویژه‌ای رو وزیر محترم ورزش جوانان محول کرده به افرادی که از این پس باید به صورت جدی بیان به امور ورزشی کشور رسیدگی بکنن در حوزه کاری خودشون. خب به هر حال این انتصاب ها انجام شده، به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این برنامه که بپردازیم که چه کارهایی باید مد نظر باشه، چه تفکر و دیدگاهی باید حاکم باشه در نزد افراد مسئول در این بخش هایی که اشاره داشتید، تا ما بتوانیم همونطور که اشاره کردم ورزش کشور رو از این رخوت، از این روزمرگی و دور باطلی که متاسفانه ما به خصوص در حوزه ورزش قهرمانی داریم طی می‌کنیم در بحث مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی، ابطال انتخابات و سیاست نادرستی که پیش از این حاکم بوده در وزارت ورزش جوانان به خصوص در بخش معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای. در رابطه با این موارد انشالله اگر توفیقی باشه بیشتر سخن خواهیم گفت.
درود به شما، خیلی متشکرم. شنوندگان گرامی همراه ما باشید. 18:41 از احکامی که توسط وزیر محترم ورزش و جوانان صادر شد، انتخاب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین حسن خانی هست که ایشون به عنوان در واقع افرادی جزء افرادی هستند که از دهه 70 در حوزه ورزش و جوانان هم حضور داشتن و به هر حال تجربه در این بخش داشتن و به عنوان صاحب نظر این بخش هم محسوب میشن، ضمن اینکه در حوزه‌های نظیر فرهنگ و ورزش هم تجربیاتی دارن جدا از اینکه به هر حال تحصیلاتی در حوزه دروس خارج فقه و اصول حوزه هم دارن. خب ما همیشه از گذشته های دور تا به امروز هم شاید این بودیم که افرادی که توی حوزه در واقع معاونت امور فرهنگی مسئولیت میگیرن افرادی هستن که حالا سابقه امور فرهنگی و کارهای از این دست هم داشتن. توسعه ورزش همگانی وقتی کنارش قرار میگیره شاید حالا انتظارات قدری بزرگتر و بیشتر بشه و انتظارات متفاوتتری هم شکل بگیره. قبلا هم آقای سینا کلهور این مسئولیت رو داشتن، فکر کنم بعد نیست. حالا تو این بخش با توجه به اهمیت ورزش همگانی و وضعیت و آماری که ما در حوزه ورزش همگانی تو کشور داریم، آقای مهرانی از این بخش رو.
بله خب اجازه بدید که از بخش همگانی این معاونت آغاز بکنیم و روی سخن ما هم با معاونت محترم جدید وزارت ورزش جوانان هست و سایر عزیزانی که در این حوزه در وزارتخانه در ادارات کل مسئولیت دارن. اونچه که به عنوان مهمترین امر به نظر من و مطالبه جدی جامعه ورزش و مردم از وزارتخانه به چشم میخوره این هست که وزارت ورزش جوانان باید تلاش بکنه که محدودیت هایی که در مجموعه های ورزشی برای ورزش همگانی مردم ایجاد میشه، چه به لحاظ زمان حضور اونها، چه به لحاظ در اختیار قرار دادن حداقل امکانات مورد نیاز که مثلا پیستای دو و میدانی هست، باید تمهیدات ویژه‌ای مد نظر قرار بگیره، با عنایت به این که متاسفانه هم محدودیت وجود داره و هم در این رابطه هزینه گرفته میشه. من درست. قصد ندارم که الان بیام و باز بکنم که منظورم کدوم بخش ها هست و به چه شکله. اون چی که مسلم هست باید معاونت محترم در این بخش برای همگانی کردن ورزش در جامعه و کمک به مردم برای ورود به این بخش تلاش بکنه و برنامه داشته باشه. در حقیقت همگانی کردن ورزش نه تنها در گروه همکاری وزارتخانه ایجاد تسهیلات و امکانات و کمک به مردم برای فعالیت‌های ورزشی در مجموعه‌های تحت مدیریت وزارت ورزش جوانان هست، بلکه نیازمند این هست که معاونت محترم ورزش همگانی و فرهنگی با جلسات مشترکی که با فدراسیون‌های ورزشی برگزار می‌کنه و با کمک معاونت محترم ورزش قهرمانی و حرفه‌ای تمهیداتی رو بیاندیشه تا ما با طبقه بندی فدراسیون‌های ورزشی اولویت‌هایی رو مشخص بکنیم که بر اون اساس فدراسیون‌ها ملزم باشند که با در اختیار قرار دادن امکانات، مربی، فضای آموزشی تلاش بکنند که برای همگانی کردن رشته‌های ورزشی تحت اختیارشون و تحت پوشششون برنامه‌های خودشون رو ارائه بدن و تنها ارائه برنامه به وزارت ورزش جوانان کافی نیست. تنها باز کردن درهای بسته مجموعه‌های ورزشی به روی مردم و علاقه‌مندان به ورزش کافی نیست، بلکه باید تبلیغ هم صورت بگیره.
درست.
یعنی ما باید با تبلیغ تشویق بکنیم مردم رو به حضور در این اماکن، به حضور در فعالیت‌های رشته‌های ورزشی که اشاره کردم. حالا اینکه چگونه ما باید اولویت بندی بکنیم و طبقه بندی بکنیم فدراسیون‌ها رو، به صورت خیلی کوتاه اگر بخوام عرض بکنم، باید به ورزش‌های پایه بها بدیم، دو و میدانی، شنا و ژیمناستیک که متأسفانه دو و میدانی ما با حضور نایب قهرمان المپیک درهای مجموعه آفتاب انقلاب رو بسته به روی مردم که در جای خودش راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد، باعث تأسفه. و بحث دیگر در حوزه فرهنگی هست و اینکه اجازه بدید ما یه فرصتی داشته باشیم تا گفتگومون انجام بشه، بعد من ادامه بدم.
حتما، درود بر شما، متشکرم. خب یه فاصله بگیریم، بعدش قرار هست که گفتگوی زنده داشته باشیم تا لحظات دیگر. ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر عباس خدایاری از اساتید دانشگاه و قرار هست که راجع به همین موضوع با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر خدایاری سلام به شما، وقت جناب علی بخیر.
آقای دکتر منم سلام عرض می‌کنم خدمت.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب علی، جناب درخشنده، جناب مهرانی عزیز، همکار گرامی و شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
درود به شما، خیلی متشکرم. خب موضوع برنامه ما راجع به انتصاب‌هایی هست که اخیراً توسط وزیر ورزش و جوانان صورت گرفت برای پست‌ها و معاونت‌ها و مدیریت‌ها در حوزه در واقع مختلف وزارتخانه، و اینکه به هر حال چه راهکارهایی میتونه کمک بکنه به اینکه این بخش‌های وزارت ورزش و جوانان که توی اولویت بیشتر از روی وزیر محترم بوده مسیر بهتری رو دنبال بکنه. اگه خودتون نکته‌ای دارید به عنوان مقدمه بفرمایید، حالا انشالله خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که فرمودید و اطلاع رسانی شد، پست های سازمانی ابلاغ زده شده از سوی وزیر محترم ورزش و جوانان. خب به هر حال در وزارت ورزش و جوانان پست های سازمانی زیادی وجود دارند که ما اگر بخوایم اونها رو تقسیم بکنیم به پست های مدیران عالی و مدیران میانی و مدیران پایه و عملیاتی، به هر حال هر یک از این پست‌ها نیازمند مدیران ویژه خود اون پست و مدیران تخصصی هستش. من به شخصه اعتقاد دارم وقتی که انتصاب یک مدیر زمانبر میشه باید به فال نیک گرفت، یعنی اینکه داره مطالعه اتفاق میفته و بررسی اتفاق میفته. مدیرانی که معمولا شتاب زده عمل میکنن خب میتونن خیلی از افراد توانمند رو از دست بدن. حالا به هر حال من عرض تبریک دارم به این عزیزانی که خب بعضیاشون کارنامه دارن، شناخته شده هستن در حوزه ورزش و آرزوی موفقیت دارم براشون.
درود به شما. آقای مهرانی خواهش میکنم.
بله تشکر میکنم. جناب دکتر خدایاری، هرچند که برخی از این انتصاب ها انجام شده اغلبش، اما بد نیست که از زبان جناب عالی به عنوان استاد دانشگاه و استادی که در حوزه مدیریت ورزش تدریس میکنه بفرمایید که چه شاخصها و معیارهایی ما برای انتصاب در وزارت ورزش و جوانان مد نظر باید قرار بدیم، با توجه به اینکه خب وزارتخانه یک بخش ستادی هست در ورزش کشور و این افراد باید دارای چه ویژگی هایی باشن، بر چه مبنای انتخاب بشن و چه در حقیقت دستاورد یا نقشه راهی باید مد نظر وزیر محترم ورزش جوانان باشه. منظور از دستاورد، دستاورد این عزیزان در دوره کاریشون در زمانی که حضور دارن، در رابطه با این موارد اگر که صحبت بکنیم فکر میکنم که خیلی بهتر و راحت‌تر میتونیم بپردازیم به این که خب در هر یک از این بخش‌ها چه کارهایی باید در اولویت قرار بگیره. بفرمایید.
خواهش میکنم. جناب مهرانی عزیز، در برنامه هم اشاره فرمودید و بارها هم در برنامه‌های مختلف تخصصی بیان شده، خب و امروز در تحقیقات مختلف ثابت شده که منابع انسانی به عنوان با ارزش‌ترین سرمایه‌های یک سازمان محسوب میشه و این منابع انسانی بسیار زمانبر و هزینه‌بر هستش که توانمند بشه. خب ما مشکل اصلیمون در سازمان‌های ورزشی و از جمله وزارت ورزش و جوانان دیگه، ورزش دنیا از اون بحث HRM یا Human Resource Management، مدیریت منابع انسانی، عبور کرده و به مدیران توصیه می‌کنه که به دنبال EHRM باشن، یعنی مدیریت استراتژیک در منابع انسانی. و همونطور که برنامه‌های استراتژیک امروز در ورزش دنیا داره استفاده میشه، توصیه میشه در حوزه منابع انسانی هم مدیران باید دارای برنامه‌های استراتژیک باشند. خب شما یک نگاهی به هرم منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بندازید، واقعا خصوصا بعد از اون مدتی که جوانان هم با در واقع سازمان تربیت بدنی سابق ادغام شد، در واقع یک نابسامانی سازمانی بیشتر در حوزه منابع انسانی اتفاق افتاد. خب ما اصلی ترین مشکلمون این هستش که الان استراتژی برای این منابع انسانی نداریم و از همه مهمتر اون بحث جانشین پروری هستش که خب واقعا خود شما میدونید، واقعا ما یه لیست برداریم در مورد هر یک از این فدراسیون ها بنویسیم به چند نفر توانمند میرسیم؟ آیا تو هر کدوم 10 نفر داریم که بگیم از این 10 تا یکیشون واجد شرایط باشن؟ تعداد تو بعضی از فدراسیون‌ها واقعا خیلی کم هست، خیلی انگشت شماره. حالا همین رو تعمیم بدید به مدیران میانی، مدیران عملیاتی. افراد توانمند زیادن ولی خب این افراد شاید دوچار دلزدگی شغلی، شاید دوچار ناملایمات گروهی شدن و خب با عوض شدن وزیر، با عوض شدن مدیران یه ده رفتن و موندن و به هر حال دوره افراد دیگه به سر رسیده. من فکر میکنم در قدم اول ما اون بحث برنامه استراتژیک در منابع انسانی وزارت ورزش جوانان رو نیاز داریم. مورد بعدی در پاسخ مستقیم سوال جناب عالی این که ببینید شایستگی ها و شاخص های احراز شغل ها به هر حال وجود داره. حالا هرچی این شایستگی ها و شاخص ها تخصصی تر باشه در منابع انسانی و در انتصابات اتفاقهای بهتری میفته. متاسفانه این شاخص ها هنوز در اون مرحله عمومیه و کاملا تخصصی نیست، شاخص های صلاحیت عمومیه و یک مقدار کمی از شاخص ها و صلاحیت های حرفه‌ای رو دیده. شما ببینید ما برای انتصابات خب هر یک از سطوح مدیریت نیاز به شاخص های ویژه خودش رو داره در بحث تخصصی. اگر اداره کل ورزش جوانان مدیر کل، اگر رئیس فدراسیون، اگر مدیر کل ستادی خود وزارت ورزش جوانان، اگر معاون وزیر، همه اینها شاخص های مجزایی وجود داره به صورت تخصصی. این شاخص ها فقط در بحث صلاحیت های عمومی وجود داره فعلا. یک سری از این شایستگی ها اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، من زمان دارم.
بله بفهمید. بله
خواهش میکنم. ما شاخص ها رو اگر بخوایم دسته بندی بکنیم، این شایستگی ها رو شاید به سه قسمت، شایستگی های سازمانی، شایستگی های فردی و شایستگی های بین فردی بتونیم اینها رو تقسیم بندی بکنیم، که خب در خصوص شایستگی های سازمانی میتونم به اون شایستگی های مدیریتی و حرفه‌ای فرد، حتی شایستگی های سیاسی که امروزه واقعا مورد نیازه، چون ورزش بین سازمانیه، تیم های ورزشی ما سفر میکنن، ما نیاز داریم که با وزارت امور خارجه در ارتباط باشیم، تیم های ورزشی ما کارهای بازرگانی دارن و کارهای بازاریابی دارن، خیلی از کارهای دیگه بین رشته‌ای هستش. نیازمندی ها و این شایستگی ها در حوزه مدیران ارشد لازم هستش. شایستگی های در واقع عملیاتی برای یک مدیر، اینا جزء شایستگی های سازمانی شه. از شایستگی های فردی میتونن به اون بحث در واقع شایستگی های شخصیتیش اشاره بکنم، به اون شایستگی هایی که مورد نیاز هست، شایستگی های اخلاقی که به هر حال در حوزه ورزش امروز ما بیشتر از قبل نیازش داریم، یا شایستگی های بین فردی مثل اون مهارت های ارتباطی که قطعا باید یک مدیر داشته باشه. من حتی فکر میکنم جا مهرانی شایستگی های روانی رو ما نیاز داریم در مدیران عزیز بسنجیم و مطمئن باشیم که این افراد تحملشون چقدره، تعاملشون چقدره و بتونیم با انتخاب های درست در خوب به چرخه ورزش کشور کمک بکنیم.
بله به نکات درستی اشاره کردید. واقعا یکی از مواردی که به نظر میرسه با کمال تأسف، البته من میخوام بگم تو این برنامه تصور اولیه و ابتدایی اینه که یک فردی که خودش ورزشکاره، درد ورزش قهرمانی رو میدونه، محرومیت هاش رو به چشم دیده، وقتی که این حالا وزیر ورزش میشه، معاون فرزند ورزش میشه، رئیس فدراسیون میشه، اولین کاری که انجام میده اینه که اون دردها رو برطرف بکنه، اون عیوب رو دنبالش بگرده، اما میبینیم که اصلا در رو به روی خودش میبنده، درهای فدراسیون رو به روی علاقمندان و قهرمانان میبنده و اصلا وارد یک فاز شخصیتی متفاوتی میشه. من حالا راجع به اینها باید مفصلتر صحبت بکنیم، فقط میخوام این سوال رو مطرح بکنم جناب دکتر خدایاری عزیز، که آیا این بحث فقدان برنامه استراتژیک در نزد وزارت ورزش جوانان در مسئله عدم جانشین پروری مؤثر نبوده؟ آیا این تأثیر بیشتر از تأثیر سیاست ها و سلایق فردی وزرایی بوده که آمدن بر اساس حالا ارتباطاتی که داشتن، مثلا فلان فرد در ستاد انتخاباتی وزیر محترم ورزش جوانان بوده، اومده بهش یک موقعیتی رو براش فراهم کرده، این نوع سلایق و تفکرات تا چه اندازه در کنار فوق